أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا والرسول محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صحبت در رابطه با وجوهی بود که تمسک شده است به این وجوه در آیه احل الله البیع برای اثبات صحت بیعاتات. گفتیم که این وجوه را به دو دسته میشه تقسیم کرد. دسته اول وجوهی که به دلالت مطابقی آیه تمسک میکنه و اثبات صحت معاتات میکنه، که دو وجه بود این دسته، و وجه دوم وجه صحیحی بود. دسته دوم وجوهی که به دلالت التزامی تمسک میکنن در آیه مبارکه، به این معنا که آیه را حلیت در آیه را به معنای حلیت تکلیفیه میگیرند، بعد به دلالت التزامی عقلی یا عرفی اثبات صحت و حلیت وضعی میکنند. تحت این دسته دوم، زیر این دسته دوم، سه تا وجه هست. وجه اول وجهی بود که از محقق نائینی ذکر شد. وجه دوم و گذشت وجه اول با اشکالی که درش بود. وجه دوم وجهی است که مرحوم شیخ در مکاسب فرمودند، و حاصل این وجه این است که آیه دلالت بر حلیت بیع میکنه تکلیفاً، و مقتضای اطلاق این حلیت، حلیت تمام تصرفات در مورد بیع است، حتی تصرفاتی که متوقف بر ملک است. اطلاق حلیت در مورد بیع برای اطلاق حلیت تکلیفی برای تصرفاتی که متوقف بر ملک است اقتضا دارد اینکه در مورد بیع ملکیت حاصل شده باشه، و این مستلزم صحت بیع. پس به دلالت عقلی، به دلالت التزامی عقلی ما استفاده میکنیم، یعنی به دلالت مطابقی استفاده میکنیم حلیت تکلیفی تصرفات رو، به دلالت التزامی عقلی استفاده میکنیم که این تصرفات به جهت حصول ملک است به بیع، چون این تصرفات برخی از آنها متوقف بر ملک است. بدون تملک و به حصول ملکیت تصرفات متوقف بر ملک جایز نمیتونه باشه. پس بنابراین اطلاق این حلیت برای اون گونه از تصرفات به دلالت التزامی اثبات صحت رو میکنه، و این دلالت التزامی عقلی است. این تقریب رو اشکال کردن بعضی از محققین بر اینکه اطلاق حلیت در مورد بیع برای مطلق تصرفات، حتی تصرفات متوقفه بر ملک، کاشف از صحت بیع نمیتونه باشه، بلکه آنچه را که برش دلالت داره بالالتزام العقلی این است که قبل از اون تصرفات ملکیتی حاصل شده، زیرا که اون تصرفات جوازش متوقف بر ملک است، ولو قبل از تصرف به خود تصرف ملکیت آنن ما حاصل بشه. هر وقت انسان بخواد تصرف متوقف بر ملک کنه، قبل از اون تصرف آنن ما ملکیت حاصل بشه، یقع التصرف فی الملک، مثلا تلف کردن یا وطی جاریه امثال اینها که متوقف بر ملکه، به خود تصرف کشف بشه آنن ما اینکه ملکیتی در اونجا بوده قبل از او. پس بنابراین صحت چنین تصرفات لازمه اش ملکیت آنن ما قبل از تصرفه، اعم از این که این در اثر حلیت صحت بیع باشه یا به خود اون تصرف این ملکیت آنن ما آمده باشه. مثلا این اشکال را مرحوم آخوند، چنانچه مرحوم اصفهانی از ایشون نقل میکنند، سعی کرده جواب بدن، برای اینکه این اشکال وارد نیست به این تقریب، به جهت اینکه ادله دلیل احل الله البیع دال بر جواز و حلیت تصرفات متوقف بر ملک هست در هر آنی، حتی آن اول، آن اول معامله هم، اولی که بیع انجام گرفت همون آن اول هم اون تصرفات جایز است. مقتضای اطلاق احل الله البیع صحت اون گونه تصرفاته. اون تصرفات قید نشده که بعد از آن اول باشه، در آن دوم باشه، حلیت تصرفات مطلقه حتی در آن اول بیع. پس ثبوت فعلیت و جواز تصرف فعلی در این مال بعد از بیع، همون آن اول از حین بیع، کاشف از این که از حین بیع ملکیت حاصل شده. پس بنابراین مقتضای اطلاق حصول ملکیت است در از حین بیع، و ما مقصودمون از صحت بیع بیشتر از این نیست که از حین بیع ملکیت حاصل شده. صحت بیع معناش اینه که از حین بیع، از همون ابتدای تمام شدن عقد بیع، ملکیت حاصل بشه. مقتضای اطلاق جواز تصرف و حلیت تصرف، حتی تصرفات متوقف بر ملک، حتی در آن اول که آن اول عقد و عقد بیع است، این است که از همون ابتدا این حلیت و جواز تصرف هستش. پس لازمش هستش، لازمه عقلیش که ملکیت از همون ابتدا هست و مقصود از صحت هم همین معنی. بعضی از بزرگان این جواب ایشون رو قبول نکردن، گفتن در اینجا خلط شده مثلا بین جواز، فعلیت جواز تصرف و فعلیت خود تصرف. فعلیت جواز تصرف مستلزم ملکیت نیست. آنچه که مستلزم ملکیت است این است که تصرف انجام بگیره بالفعل. فعلیت جواز تصرف مستلزم فعلیت امکان تملکه، که اگر تصرف کرد پس آن ما قبلش مالک بشه. آنچه که تصرف متوقف بر ملک از او کشف میکنه، در حقیقت خود ملک آنند ماست قبل از تصرف. اما این ملک از چی لازمه چی چیست؟ لازمه جواز تصرفه یا لازمه خود تصرفه؟ این دیگه استفاده نمیشه که این لازمه جواز تصرفه، لازمه خود تصرفه. ممکنه ما در این مورد از اون تصرف کشف کنیم که ملکیت آنند ما قبل از تصرف انجام گرفته باشه، حاصل شده باشه. پس بنابراین ملکیت در موارد تصرفات متوقف بر ملک ممکنه به خود تصرفه بیاد، نه به جواز تصرف. آیه اطلاق حلیت در آیه اقتضای جواز رو میکنه، جواز که مستلزم ملک نیست. آنچه که مستلزم ملک هست انجام گرفتن تصرف متوقف بر ملک. این وقتی انجام بگیره و جائز باشه، از انجام گرفتنش ما کشف میکنیم که پس ملکیتی در اینجا هست. اما این ملکیت به چی آمده؟ این ملکیت ممکنه به خود تصرفه بیاد، تصرف ایجاد این ملکیت را کرده باشه. پس بنابراین دلالت بر فعلیت و جواز فعلی حلیت و جواز فعلی تصرف در آن اول بدون وقوع تصرف دال بر ملک نیست. اگر تصرف انجام گرفت وقت دال بر ملکه. پس بنابراین این دلیل، این اطلاق اثبات ملکیت از ابتدای حین عقد را نمی کنه، اثبات ملکیت در موارد وقوع اون تصرفات متوقف بر ملک میکنه، ولو قبل تصرف آنن ما. و این لازم اعم در حقیقت از صحت بیع، مستلزم صحت بیع نیست. حالا این اشکال و این جوابی که اینجا شده آیا درست است یا درست نیست، نیاز داره به این که یه مسئله را از قبل مشخص کنیم که آیا اساساً مدعای مرحوم شیخ چیست. یعنی این مطلب، این اشکال و جواب مرحوم آخوند و اشکال بر مرحوم آخوند، از برای اینکه باز بشه و مطلب مشخص بشه، یعنی بنابر بعضی تقادیر فرمایش مرحوم آخوند صحیحه، بنابر بعضی تقادیر فرمایش اون بعضی از بزرگان درسته، بنابر بعض تقادیر نه اون مطلب درسته نه این مطلب. ما این مسئله ملازمه عقلی که در اینجا ذکر شده، ملازمه بین جواز تصرفات متوقف بر ملک و ملک و حصول ملک، این ملازمه رو باستیم و حسابش رو برسیم تا ببینیم کدوم یکی از این سه تا مطلبی که ذکر شد در اینجا درسته. در اینجا ابتداعاً دو شق تصور داره در این ملازمه. شق اول این که ادعا کنیم مدعای شیخ مثلا این باشه که ما علم داریم، علم قطعی قطع داریم به ملازمه فقهیه میان جواز تصرفات متوقف بر ملک و خود ملک. یعنی خود جواز تصرف و حلیت تصرف هر جا ثابت شد حلیت اون تصرف خاص هر کجا ثابت شد، خود حلیتش مستلزم ملکه، نه تصرفش. میدونه ایشون ادعای این چنین ملازمه ای رو میکنه، ولو از باب این که جواز تصرف منشأ میخواد و جواز تصرف، جواز اون گونه از تصرفات ملکیت میخواد به حکم اون ادلهی که مثلا ثابت شده، و ملکیت هم یه امریست که سبب میخواد از نظر شرعی و فقهی قانونی، اینجوری نیست که ملکیت بی سبب انجام بگیره، سببش هم تصرف نیست. فرضاً ما از ادله ثابت کردیم به شکل قطعی سبب جواز تصرف، سبب ملک خود تصرف نیست، چون تصرف متوقف بر ملکه، سببش یا عقد است یا حکم شارع است به ملک، مثل موارد ارث، مثل مواردی که شارع حکم میکنه. روی این حساب ها ممکنه کسی از مجموع ادله در ابواب دیگه به این نتیجه برسه که ما قطع داریم جایی که جواز تصرف خاص باشه، مثلا وقت یا تلف و خود اتلاف مال، اون جایی که این جواز ثابت شده باشه در اونجا ملکی هست، نه به تصرف، قبل از تصرف، با قطع نظر از تصرف خود اون جواز نیاز داره به این که ملکی باشه، یا به سبب شرعی یا به سبب معاملی. پس بنابراین ما ملازمه قطعی میبینیم بین فعلیت جواز تصرف، خود جواز تصرف، و بین حصول ملکیتی در اونجا یا به منشأ معاملی یا به منشأ شرعی. اگر این چنین ملازمه رو قطعی رو کسی ادعا کرد که ما از مجموع احکام فقهی ابواب معاملات این رو قطع پیدا میکنیم که ملکی، اولا جواز اون تصرف خاص ملکیت میخواد، ثانیا این ملکیت از خود تصرف ایجاد نمیشه، قبل از تصرف واسطی باشه، ثالثا این ملکیت سبب میخواد، بی سبب انجام نمیگیره، سببم یا معامله است یا یک سبب شرعی است. اگر اینا رو کسی قطع پیدا کرد و اسباب شرعی هم مشخصه، مثلا ارث یک سبب شرعی است برای تملک، فرض کنید مثلا حیازت سبب شرعی است برای تملک، من حاضر شیء ان ملکن و آکزه، اون اسباب هم مشخصه، محصور است و مشخص، اسباب شرعی محصوره و اسباب معاملی هم عبارت از معاملات خود متعاقدینه. اگر این چنین ملازمه فقهی رو کسی قطع ادعا کرد، تقریبا مرحوم شیخ تمامه، و اون این که ما به اطلاق آیه تمسک میکنیم برای اثبات، یعنی از نظر این اشکال تمام، البته اشکال دیگری هست که بعد گفته میشه، تمسک میکنیم به اطلاق آیه برای اثبات فعلیت جواز تصرف در بعد از بیع، در هر آنی از اون آنات فعلیت و فعلیت حلیت و جواز تصرف، حتی اون تصرفات خاص. خب این فعلیت جواز تصرف وقتی ثابت شد، فعلیت این گونه تصرفات ملکیت میخواد، ملکیت هم فرض کردیم که به سبب خود تصرف نمیاد، قبل از تصرف واسطی باشه برای جواز تصرف، چون طرف ملازمه جواز تصرفه نه خود تصرف. ملکیت هم اگر اینجا باشه سبب میخواد، سبب شرعی یقینا نیست، اینجا نه ارث است و نه حیازت است و نه اسباب شرعی مشخصن، هیچ کدوم اینجا نیست. اینجا اگر جواز تصرف بود قهرن منحصر است وجه این جواز تصرف به منشأ معاملی که عبارت از بیع است که انجام گرفته. پس به ملازمه خواهیم فهمید که اینجا این بیع صحیحی بوده و ملکیت از ناحیه این بیع آمده. البته این و این تقدیر نیاز به همون قطع به ملازمه داره، به اون خصوصیاتش، به اون شروطی که ذکر شد، که ممکنه کسی ادعا کنه ما از کجا این قطع را پیدا کنیم، چگونه ما قطع پیدا کنیم که خود جواز تصرف در یه موردی مستلزم وجود ملک است با قطع نظر از اون تصرف، و اون ملک هم سبب شرعی داره یا سبب عقلا، سبب معاملی داره، سبب شرعیش هم منحصره در اون اسبابی که در نزد شارع ثابت شده، غیر از او هم سبب دیگری نیست، پس منحصر میشه اینجا در سبب معاملی، پس به ملازمه کشف میشه صحت این به و مملکیت این به. اما کسی مناقشه کرد و گفت این چنین قطعی نداریم، این ملازمه قطعی ما نداریم، خب دیگه این دلیل درست نیست از این به این مقدار. تقدیر دوم اینه که ما بگیم ملازمه قطعی نداریم، ولی ما ادله ای داریم که میگه لا بیع لا وطیه مثلا الا فی ملک، لا یحل اتلاف مال الغیر. خب این ادله در جای خودش ثابت کرده بر این که این گونه تصرفات در غیر ملک جایز نیست، یه عموماتی داریم، مطلقاتی داریم، میگه لا وطیه الا فی ملک، لا اتلاف، لا يحل اتلاف مال الغير، لا يجوز اتلاف مال الغير. خب پس اگر در یه جایی ثابت شد جواز اتلاف مال غیر، خوردن مثلا، خوردن مال، تصرف متلف در مال، یا جواز وقت در جاری و امثال اینها، این در حقیقت در اینجا ما به اون ادله میتونیم مثلا تمسک کنیم، بگیم در اینجا ملکیتی هست، تمسک به اون ادله میکنیم. حالا این دلیل ثابت کرد در اینجا این جواز، این چنین تصرفی جایزه، اون دلیل هم که میگه تصرفات از این قبیل بدون ملک نمیشه، پس ذم این دلیل به اون دلیل نتیجه میده که پس در اینجا ملکی هست. خب اثبات میکنیم که در اینجا ملک هست. وقت اینجا این صحبت هست که آیا این ملک میبایستی این از این ادله آیا استفاده میشه که این ملک لا یجوز الوقت الا فی ملک، لا یجوز اتلاف التصرف المتلف لمال الغیر الا فی ملک، استفاده میشه که کلن ملک لازمه برای جواز این تصرفات، ولو این ملکیت از خود اون تصرف بیاد، آیا این چنینه؟ یا مفاد این ادله این است که میبایستی با قطع نظر از اون تصرف ملکی باشه تا بشه اون تصرف جائز؟ اینا دو معناست. یه دفعه میگیم اون ادله مفادش اینه که بدون ملک این تصرفات جائز نیست، ولو اون ملک از خود تصرفه بیاد، به خود تصرفه ملک ایجاد بشه، آنن ما قبل از تصرف. یه دفعه میگیم مفادش اینه، مفادش اینه که این جواز این چنین تصرفاتی بدون ملک نیست، ملکیت میخواد، ولو ملکیت حاصله از خود تصرف. یه وقت میگیم مفاد این ادله این نیست، مفاد این ادله این است که هر وقتی کردن جاریه یا تصرف متلف متوقف بر ملکی است که ثابت بشه این ملک واقعا نظر از این تصرف. اگر بنا بشه خود این تصرف موجود ملکیت باشه، خب این دیگه لا یجوز التصرف دیگه نیست، این یجوز التصرف در حقیقت. درسته از نظر فقهی این تصرف ایجاد ملک کرده، بعد واقع شده تصرف در ملک، جوازش به جهت تحقق ملک به خودش قبلش آنن ما، ولی این در حکم جواز تصرفه، این از قبیل این که اصلا بدون ملک هم تصرف جایز باشه، چون وقتی بنا شد خود تصرف بتونه ایجاد اون ملکیت رو بکنه، پس همیشه جایز این چنین تصرفی، چون با خود تصرف ایجاد ملکیت میشه. ولذا اگر معنای اول را استفاده کردیم از این ادله، در اینجا فرمایش اون بعضی از بزرگان درسته که ما اگر از ادله لا اتلاف الا فی ملک، یا یحرم الاتلاف مال الغیر، یا لا وقع الا فی ملک استفاده کردیم، لزوم ملکیت را در باب جواز تصرفات، ولو ملکیتی که تحصل من التصرف نفسه، اگر این چنین مطلب را استفاده، اینجوری گفتیم ظاهر مفاد اینها این مطلب کلی است، ملکیتی میخوایی ولو ملکیت از خود تصرف بیاد. خب اون مطلبی که به عنوان اشکال بر مرحوم آخون گفته شد درسته، و اون این که فعلیت جواز تصرف در یک آنی بدون وقوع تصرف کاشف از ملک نیست، چون این ادله مفادش این بود که این تصرفات هرگاه واقع شدند و جائز بودند اونجا ملکیت هست، داله بر این که ملکیتی میخواهیم در موارد جواز تصرف به وقتی مثلا، ولو ملکیت حاصل از خود اون تصرفه باشه، بیش از این دلالت نداشت. خب با بدون وقوع اون تصرف ما نمیتونیم کشف ملکیت کنیم، منافات با اون قانون هم نداره که میگه لا وقت الا فی ملک، چون میگه ملک میخواد، ولی اون ملکی که از خود تصرف آنن ما ایجاد بشه قبلش، قبل از اون تصرف، پس بنابراین اون اشکال درست میشه. اما این فرض فی نفسه وعیده و خلاف ظاهره، ظاهر اون ادله ای که میگه لا یجوز الوقت الا فی ملک این نیست که ما در جواز وقت یک ملکیتی میخواهیم، ولی اون ملکیتی که از تصرف وقت ایجاد شده باشه، چون اگه این باشه این در قوه اینه که وقت جائزه همیشه، تا وقت رو انجام بده اون تصرفه کشف میشه، ملکیت هستش، پس وقت میشه جائز. مفاد روایات لا وقت الا فی ملک، لا یجوز اتلاف مال الغیر الا مال الغیر، لا یجوز مثلا اکل المال الا ان یکون ملکا له، این ادله تحریم اون تصرفات خاصه، مفادش اینه که بدون ملک به قطع نظر از اون تصرف نمیشه اون تصرف رو انجام داد. اما اگر مفادش این باشه که ما ملک لازم داریم، ولی اون ملک از خود اون تصرفه بیاد، این در حکم و در قوه اینه که در حقیقت اون تصرفه جائزه همیشه، چون وقتی من شد خودش موجود ملک باشه قبل از خودش همیشه جائز میشه.
همین در قوه این است که این تصرف متوقف بر ملک نباشه، چون متوقف هم نباشه همینجوره، متوقف هم باشه باز همینطوره. پس مفاد این روایات این نیست، مفاد اون ادله این که ما در باب تصرفات این چنینی ملکی لازم داریم اجمالا ولو از خود تصرف ایجاد بشه، این مفاد این روایات نیست. مفاد این ادله بیش از اینه، مفادش اینه که با قطع نظر از ملک، از اون تصرف ملکیت لازمه. لا وطی الا فی ملک، یعنی تا ملکی ملکیتی ثابت نشه برای این فاعل متصرف به قطع نظر از تصرفش به سبب دیگری غیر از خود تصرف ملکیت این آقا ثابت نشه، اونجا این تصرف حرام. این مفاد این روایات و این ادله. اگه این طور شد دیگه اشکاله، اون اشکال وارد نیست به ایشون، به مرحوم آخوند، که فعلیت جواز تصرف در از حین العقد بدون وقوع تصرف دال بر ملکیت نیست، بلکه دال بر ملکیت هست، چون اینجا طرف ملازمه میشه خود جواز تصرف. اینجا معناش اینه که طرف ملازمه با ملکیت خود جواز تصرفه، نه فعل تصرف. چون ثبوت این جواز تصرف، گرچه تصرف نکنه، فعلیت خود جواز تصرف و فعلیت خود حلیت تصرف از حین العقد قهرن، این قبیل تصرفات کاشف از این است که به دلالت التزامی لازمش این است که ملکیت موجوده در این زمان، در زمان فعلیت جواز تصرف ملکیت موجود است به قطع نظر از تصرف، یعنی چه تصرف بکنه چه نکنه. پس طرف ملازمه در حقیقت عبارت میشه از خود حلیت تصرف و جواز تصرف، و اون که مفاد این ادله این میشه که جواز تصرف لازمه لازمش ملک است، یا جواز تصرف لازمه ملک است. پس ملکیت ملزوم خود جواز تصرفه، نه ملزوم فعل تصرفه. پس دلیلی که داله بر لازمه داله بر ملزومه بالملازمه. مطلب مرحوم آخوند رو این حساب درست میشه. ایشون هم از این روایات همین استفاده رو کرده، از ادله لا وطی الا فی ملک، لا مثلا اتلاف لا یجوز اکل المال الا ان یکون ملکا له فرزن، یا لا یحل التصرف فی مال غیر، استفاده کرده که خود فعلیت جواز تصرف، خود حلیت تصرف طرف ملازمه است نه فعل تصرف. نکتش هم همینه که از این ادله استفاده میشه که به قطع نظر از اون تصرفی که میخواد جائز بشه و متوقف بر ملکه، با قطع نظر از اون تصرف بایستی ملکیتی باشه در اونجا، و الا این قضیه لغوی میشه که بگیم جواز تصرفی که متوقف بر ملک است این خودش اون ملکیت، اون تصرف ایجاد ملکیت رو بکنه، یعنی توقفی در کار نیست، در حقیقت در حکم لا توقفه. گفتن از این ادله استفاده نمیشه بیشتر از این، از ادله لا وطی الا فی ملک بیش از این استفاده نمیشه، که وقت ملکیت میخواد، حالا ملکیت به چی حاصل شده؟ شاید به خودش حاصل بشه ملکیته، به خود تصرف آنن ما قبل از تصرف کشف کنیم که حاصل شده به خود این چیز. این در صورت این مطلب این معناش اینه که مفاد اون ادله رو ما حمل کنیم به این معنا که جواز برای معنای فقط نظری که اثر عملی خیلی نداره، اون که بگیم هر جا جواز تصرف از این قبیل واقع شد در اونجا ملکیتی لازمه، گرچه اون ملکیت از خود اون تصرف بیاد، که این در قوه و در حکم اینه که بگیم اون تصرف جائزه، اصلا توقف بر ملک نداره، چون هر جا بخواد کسی اون تصرف رو انجام بده خب به خود اون تصرف ملکیت حاصل میشه، بعد میشه تصرف جائز. این خلاف ظاهره، ظاهر همون مطلبی است که مرحوم آخوند ادعا کرده در از این نظر که این روایات این ادله دال است بر اینکه خود فعلیت تصرف و جواز فعل حلیت تصرف و جواز تصرف مترف لازم و ملازم است با وجود ملکیتی که اون ملکیت با قطع نظر از اون تصرف در اونجا هست، نه اینکه به وسیله خود اون تصرف اون ملکیت میاد. این خلاف ظاهر اون ادله است، قضیه شبه لغوی میشه. پس بنابراین خود طرف ملازمه با ملکیت حلیت تصرفه نه خود تصرف. پس حلیت هرگاه فعلی بود چه تصرف واقع بشه چه واقع نشه ملکیت کشف میشه بالملازمه. پس اون اشکال به ایشون وارد نیست، ولی یه اشکال دیگری وارده به مرحوم آخوند در اینجا به فرمایش مرحوم آخوند، و اون این که این اشکال علی کل حال به اون بنابر این که ما طرف ملازمه رو خود تصرف بگیریم بازم وارده، ولی خب اونجا که دیگه اصل تقریب درست نمیشه دیگه اون اشکال اونجا نمیخوایم بکنیم. به مرحوم آخوند، به فرمایش مرحوم آخوند یه اشکال دیگری وارده، و اون این که ما اگر دلیلمون بر جواز ما اگر ملازمه قطعی نداشته باشیم بین جواز تصرف و بین ملکیت،
بلکه عمومات لا وقعی الا فی ملک و لا یجوز اتلاف مال الغیر الا مثلا به اذنه امثال اینها داشته باشیم، تمسک اثبات ملکیت به حلیت تصرفی که از آیه احل الله به استفاده شد متوقف است بر تمسک به عموم در لا بیع الا فی ملک. یعنی این وجه وقتی تمام میشه که ما بین دو دلیل جمع کنیم، یکی اطلاق احل الله البیع برای تصرفات متوقف بر ملک، دیگری عموم لا یحل الوطء من دون ملک مثلا، یا لا یحل الاتلاف من دون ملک، اون اصالت العموم رو در اونم جاری کنیم، بگیم اونم عامه. اگر اینجا جواز تصرف متوقف بر ملک، یعنی جواز وطعی که به آیه ثابت شد، اگر این جواز وطع در اینجا ملک نباشه، پس او تخصیص خورده. او که میگه لا یحل الوطع الا فی ملک، اینجا ملک نبود و وطع جایز بود، پس او تخصیص کرد و این خلاف عمومه. مقتضای عموم اون دلیل اینه که هر جواز وطعی قبلش ملکیتی هست، پس به عموم او تمسک میکنیم و منظمش میکنیم بر عموم احل الله البه، پس میگیم در اینجا از حین العقد ملکیتی هست. و ای از موارد تمسک به عموم لا یحل از موارد تمسک به عام است در دوران بین تخصیص و تخصص، که در کفایه خوندید که تمسک به عام در موارد دوران بین تخصیص و تخصص جایز نیست، زیرا که جواز این تصرفات متوقف بر ملک در بی که به آیه ثابت شد، جواز وقت اگر ملکیتی باشه، پس اون عموم لا یحل الوطء الا فی ملک تخصص خورده، تخصص شده نه تخصیص. اگر ملکیتی نباشه و جایز باشه، پس تخصیص خورده. ما میخواییم چیکار کنیم اینجا؟ در حقیقت میخواییم تمسک کنیم به اصالت العموم در لا یحل الوطء الا فی ملک، به اصالت عدم تخصیص برای اثبات تخصص. ما همین تمسک کنیم به اصالت العموم در لا یحل الوطء الا فی ملک، بگیم تخصیص نخورده در اینجا، پس ملکیت هست در اینجا، پس بیع صحیحه. این تمسک به اصالت العموم در عمومات در جایی که ما میدونیم یا یک فردی میدونیم از حکمش خارجه، ولی نمیدونیم از موضوع حکمش هم خارجه، پس تخصصه، یا از موضوعش خارج نیست، داخل در موضوعشه ولی تخصیص خورده، از حکمش فقط خارجه، ما میگیم چون اصل عدم تخصیصه، به اصالت عدم تخصیص تمسک میکنیم برای اثبات تخصص و خروج موضوعی. این همونی است که در اصول گفته شده نمیشه بهش تمسک کرد. اصالت العموم در مواردی که حکم معلومه، خروج یک موردی از یک حکم از یک عامی معلومه، شک داریم که آیا خروجش خروج موضوعی هم هست، پس تخصصه، یا خروج حکمی است، پس تخصیصه، چون اصل عدم تخصیصه، پس ثابت میکنه خروج موضوعی است، یعنی تخصصه. این همون اصالت العمومی است که میگن نمیشه بهش تمسک کرد در این جور جاها. اصالت العموم را در جایی میشه تمسک کرد که موضوعش محرز باشه، شک در حکمش کنیم، اما اگر حکم مشخص بود، شک در خروج و دخول موضوعی بود، به اصالت العموم نمیتونیم اثبات خروج موضوعی رو بکنیم، یعنی اثبات تخصص رو کنیم. اینجا آیه احل الله به اثبات حلیت وطع را میکنه، پس حکم مشخص شد به این آیه که وطع این در مورد به جائز است. خب پس لا یحل الوطع الا فی ملک، لا یحل میدونیم در اینجا تخصیص، یعنی میدونیم که لا یحل یحل شد، پس حکم میدونیم نیست، حکم عموم لا یحل میدونیم نیست، نمیدونیم اینکه این حکم لا عموم لا یحل نیست، چون موضوعش هم نیست، یعنی ملک هست اینجا، چون میگه لا یحل الا فی ملک، یعنی لا یحل فی غیر الملک، پس اینکه میگه لا یحل فی غیر الملک، اینجا لا یحل یحل یقینا، حکم اون عام میدونیم در اینجا نیست، شکمون در اینه که آیا اینکه حکمش نیست از باب تخصیصه، یعنی با اینکه ملک نیست بازم یحل شده، پس تخصیصه، یا اینکه نه در اینجا که لا یحل یحل شده چون لا ملک نیست ملک است، پس خروج تخصصی است، غیر ملک نیست ملک است، پس خروج تخصصی است، متوقف است. اثبات حصول ملکیت به صحت تمسک به عام در موارد دوران بین تخصیص و تخصص، و چون صحیح نیست تمسک به عام در موارد دوران بین تخصیص و تخصص، پس تمسک به این عمومات نمیشه کرد برای اثبات حصول ملک. این اشکالی است که به مرحوم آخوند وارده. درست است مطلق مقتضای اطلاق حلیت احل الله البیع، حلیت تصرفات متوقف بر ملک هست، مانند وطعی مثلا از حین العقد، و طرف ملازمه هم خود حلیت هست نه فعلیت تصرف،
تصرف مملک نیست، این خلاف ظاهر اون ادله است. این مقدمات همه درست، ولی در این حال نمیتونیم اثبات ملکیت رو بکنیم. چرا؟ چون دلیل احل الله البیع که فقط حلیت رو ثابت میکرد، ملکیت که ثابت نمیکرد. اثبات ملکیت متوقف است به این که منظم کنیم به این دلیل عموم لا يحل التصرف الوضع في غير الملك، میگه اون گفته هر چیزی که ملک دیگری باشه، ملک شما را باشه، این چنین تصرفی درش حلال نیست. اینجا ثابت شد به آیه که حلاله، پس اگر بخواد حلال باشه و ملک دیگری هم باشه تخصیص خورده لا يحل، و چون از عدم تخصیص میگیم تخصیص نخورده، پس اینجا شده ملک این آقا، پس خروج تخصصی و موضوعیش. این همون تمسک به عام در موارد دوران بین تخصیص و تخصص است که درست نیست. این اشکالی است که به مرحوم آخوند وارده، و یه اشکالی هم به مرحوم شیخ وارده، به اصل تقریب وارده، که در اشکالی است که در جواب تقریب دوم شیخ، چون شیخ دو تا تقریب ذکر کرده، یکی این تقریب، یکی تقریب ملازمه عرفی است که بعد خواهیم گفت، در اونجا اون اشکال اشکال مشترکی است بر اون تقریب و این تقریب وارده. بفرمایید. کی گفت؟ کی گفت اباحه شرعی نیست؟ این برگشت به همون ملازمه عقلی، این همون تقدیر اولی است که گفتیم. بله. کی گفت؟ این همون ملازمه قطعی شد، برگشتید به اون تقریب اول. ببینید ما از اول گفتیم، یه دفعه مرحوم شیخ ادعا میخواد بکنه که اینجا ملازمه قطعی داریم که این اباحه اگر ثابت بشه، این اباحه سبب میخواد، سببش هم یا شرعی است یا معاملی. سبب شرعی هم در اینجا قطعا نیست، چون اسباب شرعی منحصر است در اون اسبابی که ذکر شده. اگر اینجوری شد، این که برگشت به اون تقریبه، گفتیم بدون شک ملازمه درست میشه، ولی این متوقف است بر قطع به این که غیر از اون اسباب شرعیه‌ای که ثابت شده سبب شرعی دیگه شد، یکی از اسباب شرعی هم بیعه. ما چه میدونیم؟ شاید یکی از اسباب شرعی اباحه بیع است. کی گفته اسباب شرعی منحصر در ارث است و حیازت است و مثلا فرض کنید موارد دیگری که به اسباب شرعی ثابت شده ملکیت، شاید یکی از اسباب شرعی و قانونی خود بیع است. شارع مثلا قرار بیع به سبب این قرار داده. پس بنابراین ما یا تصرف است مثلا، یه دفعه ما اون مطلب اول را قبول میکنیم، حرف تقریب شیخ درست میشه. ولی ما دو شیخ کردیم، گفتیم یه وقت ادعای ملازمه قطعی میشه بین اباحه تصرف و بین حصول ملک، به جهت اینکه اباحه تصرف بالاخره سبب میخواد، یعنی ملکیت سبب میخواد، اباحه تصرف هم سبب ملکیت میخواد، تصرفات خاصه، و ملکیت هم سبب میخواد. میدونیم سببش خود تصرف نمیتونه باشه، یه چیز دیگری میخواد، سبب دیگری میخواد، سببش هم یا شرعی است یا معاملی. سبب شرعی هم منحصر از درون اسباب معلومه که در اینجا نیست هیچ کدومشون، پس اینجا سبب معاملی خواهد بود. سبب معاملی هم بیعه، چون غیر از بیعه دیگه معامله دیگری واقع نشده. این برگشت به همون تقدیر اول، ما از اول دو تقدیر کردیم که این اشکال شما وارد نشه. بنابر اون تقدیر تقریب تمام است، ملازمه عقلی درست، ولی اون تقریب نیاز به یک ادعای قطع به اینکه ما اسباب تنقیح منات به اصطلاح میخواد، که بگیم ما میدونیم اسباب شرعی منحصر در همون اسباب مذکور است، تصرف هم هیچ وقت سبب شرعی ملک نخواهد شد. ما از کجا میدونیم؟ آقایی که ادعا میکنه که ناممکنه خود تصرف مملک باشه، انسان وقتی قصد تصرفی بکنه قصد تصرفش مملک باشه، وضعیتش مملک باشه، سبب باشه شرعا برای مالکیت، چون اون بیع کرده، بیعش هم فاسده، صحیح نیست. ولی شارع تا این آقا قصد بکنه تصرف را، تصرف متوقف بر ملک، قصدش رو موجب ملکیت آنن ما قبل از تصرف قرار داده. اینجور ادعایی که در اصل اشکال ابراز شده بود، این ادعا اصل اشکال بر تقریب شیخ، این اشکال جوابی نداره. اگر ما باشیم و اون ملازمه ما از کجا تنقیح ملات کردیم و دونستیم که خود تصرف مملک نیست، پس بنابراین باید برگردیم به روای به ادله. ادله لا وطع الا فی، لا يحل الوطع الا فی ملک، یا لا يجوز التصرف فی مال الغير الا باذن امثال اونها. نه، این لغویه این در مقام استظهاره، ولی در مقام وقتی ما از ادله دستمون کوتاه بشه ثبوتا بخوایم خودمون تنقیح حملات کنیم، خب این احتمال رو میدیم. ولی بگیم ظاهر اون روایات این نیست. اون ادله‌ای که گفته لا یحل الوطء الا فی ملک، اون در مقام بیان اینه که بدون تملکی که حاصل بشه. ادعای ظهور کردیم دیگه، ادعای مناط. این بحث در ملازمه عقلی است. اونجا میگیم ما علم نداریم، قطع نداریم، ملازمه قطعی نداریم. این بحث در اینه که ظاهر اون روایات چیه. ظاهر اون روایات بدون شک این است که خود حلیت تصرف ملکیت میخواد با قطع نظر از اون تصرف. پس بنابراین در اینجا سه تا شق شد. شق اول جایی که همین مطلبی که آقای تجری گفتن، ما یقین کنیم که در اینجا اباحه اگر باشه اباحه شرعی نمیتونه باشه، چون سبب شرعی محصور است در اسباب ذکر شده، غیر از اونم سبب شرعی نداریم یقینا، واقعا قطع داریم که نداریم، و سبب معاملی هم در اینجا غیر از خود به چیز دیگری نیست. پس اگر جواز تصرفات متوقف بر ملک در اینجا بود، این از ناحیه حصول ملکیت است به بیع. پس بیع صحیح. این بنابر این تقدیر، اصل تقدیر شیخ درست میشه، اشکالی برش نیست در حقیقت. تقدیر دوم، شق دوم، این که نه، ما اینجا قطعی نداریم، از ما هستیم و ادله لا یحل الوطء الا فی ملک، لا یحل اکل مال الغیر الا مثلا به اذنه یا بالملک، این چنین اطلاقات و عمومات داریم. و اینها درش دو احتمال میاد. احتمال اول اینکه یا بخواد فقط این رو بگه که در هر تصرفی از این قبیل ما ملکیتی میخواهیم، ولو ملکیتی که از خود تصرف ایجاد بشه، به خود تصرف ایجاد بشه اون ملکیت، به قصد تصرف ایجاد بشه ملکیت. دفعه این مفادش اینه، این مقداره. بنابراین اشکال اون بعضی از بزرگان درست میشه که حلیت تصرف طرف ملازمه نیست با ملکیت، فعلیت تصرف طرف ملازمه است. پس تا تصرف متوقف بر ملک واقع نشه، ملکیتی نمیشه کشف بشه به وسیله ذم این روایت به اون روایت. و اما اگر گفتیم این خلاف ظاهره، میشه شق سوم که ما از این روایت بفهمیم که جواز تصرفات خاصه متوقف بر ملکی است که واقع نظر از اون تصرف میاد. این ظاهره این روایت. خب پس هر جا این تصرف جوازش فعلی شد، حلیتش فعلی شد، ملکیت هم فعلی است در اونجا. و چون جواز از حین العقد فعلی است، پس ملکیت از حین العقد فعلی است. اینجا دیگه اون اشکال وارد نیست، چون طرف ملازمه خود جوازه. ولی اشکال تمسک به عمومات در موارد دوران بین تخصیص و تخصص لازم بیاد، چون این در حقیقت صحیح نیست. این اثبات این لازم مگر اون عموم حجت باشه، مگر جایی که بدونیم حکم یک عامی منتفی است، شک داریم که موضوعش هم منتفی است یا موضوعش منتفی نیست، بشه تمسک کرد به اصالت العموم در اون عام از برای اثبات تخصص و انتفاع موضوعی. و چون این صحیح نیست در جای خودش در اصول، خود مرحوم آخوند گفته اینجور موارد نمیشه تمسک به عموم کرد، پس بنابراین در اینجا این تمسک به عام در موارد دوران بین تخصص و تخصیص، پس نمیشه اثبات ملکیت را کرد به جواز تصرف. Let me pass.